سلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الحمد لله. خداوند به ما لطف کرد و توفیق داد یک سال دیگر هم محرم سید الشهدا رو درک بکنیم و در این فضای مجالس حسینی نفس بکشیم. انشاءالله که خدا بهمون توفیق بده که از این ایام عزا بهره کافی و لازم رو ببریم و استفاده مناسب رو داشته باشیم. قیام جهانی پیامبر حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم با یک هدف جهانی آغاز شد و اون هدف عبارت بود از گستردن پرچم اسلام بر سراسر جهان و همه مردم و اعلای کلمه دین و اسلام. فرمود لیظهره علی الدین کله ولو کره الکافرون. ولی این هدف در دوران حیات مبارک و طیبه پیامبر اعظم تحققی کامل پیدا نکرد. پیامبر وقتی که از دنیا رفتند هنوز دنیا بخش بزرگ و اعظمش در تصرف طواغیت و سلطان‌های ستمکار بود و مستکبرین داشتند بر عموم مردم جهان، ظلم و ستم روامه داشتند و اونها رو از رشد و معنویت و رسیدن به حقیقت عالم باز می داشتند. ولذا باید این حرکت امتداد پیدا می کرد و ادامه پیدا می کرد. به همین خاطر خداوند به پیامبرش فرمود ای رسول خدا، ای نبی خدا، امر ولایت و امامت امیرالمؤمنین رو بعد از خودت به مردم اعلان کن و اونها رو بر این کار ازشون پیمان بگیر و بیعت بگیر بر امیرالمؤمنین تا این مسیر ادامه پیدا کنه و این نهضت در دوران جوانی و نوجوانی خودش ناکام نشه و تمام نشه. ولذا پیامبر در روز غدیر خم در جمع چند ده هزار نفری مسلمانان اعلام کردند که این نهضت بعد از خودشون رهبری خواهد داشت و این رهبر علی ابن ابی طالب خواهد بود و بنا نیست که بعد از پیامبر این بساط خاتمه پیدا بکنه و مردم برگردند به جاهلیتی که قبل از ظهور پیامبر درش حضور داشت. اما این هدف چجوری محقق میشه؟ خداوند در قرآن مکرر از رمز حرکت این جریان و پیروزی اون و رسیدن به هدفش پرده برداری کرد. تا اونجایی که در یک آیه فرموده اگر ما بخوایم همه نصیحت‌های خودمون رو در یک جمله، در یک عبارت جمع بکنیم، یک چیز به شما خواهیم گفت. فرمود که ای پیامبر به مردم بگو که من شما رو فقط یک موعظه می کنم، انما اعظکم به واحدتن، ان تقوموا لله مثنا و فرادا. یک نصیحت بیشتر به شما نمیکنه. پیغمبر از شما فقط یک چیز میخواد، این که برای خدا قیام بکنید، یک نفره یا دو نفر، یعنی به تنهایی یا با جمع، به هر حال برای خدا باید قیام بکنید. و در آیات متعدد فرمود ای کسانی که ایمان آوردید بسیار قیام کننده باشید، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط. برای خدا باید هر آن و هر لحظه در حال قیام باشید. یا فرمود ما پیامبران رو فرستادیم در حالی که بشارت دهنده و انذارگر بودند، لیقوم الناس بالقسط، هدفمون این بود مردم برای تحقق عدالت قیام بکنند، برپا بایستند. بنابراین رمز حرکت پیامبر و رمز استمرار حرکت پیامبر در کلمه قیام میشه خلاصش کرد. ولی زعیم علیهم السلام در پیرو رهبری پیامبر دائما در حال قیام برای تحقق هدف قرآن و هدف دین و برپا داشتن مردم برای این کار بودند. اونجایی که امیرالمؤمنین خواستند مردم را با خودشون همراه بکنند تا قیام بکنند به امر حکومت، ولی مردم با حضرت همراه نشدند. 25 سال تلاش کردند تا دوباره این مسیر برگرده به راه اصلی. بعد از 25 سال مردم اومدند با حضرت بیعت کردند. حضرت فرمودند لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر و ما اخذ الله على العلماء الا يقر على كذبه ظالم ولا ثغب مظلوم لالقيت حبلها على غاربها. اگر این نبود که خداوند از دانشمندان، از آگاهان پیمان گرفته بود که وقتی میبینند به یک کسی داره ظلم میشه، یه مظلومی داره داد میزنه و فریاد میزنه که به من کمک بکنید و حقی داره ناحق میشه و این علما دست روی دست بگذارند و کاری نکنند، از پیمانی که خدا ازشون گرفته تخلف کردن. خدا از علما پیمان گرفته که وقتی در مقابل دادگری مظلومان قرار گرفتن قیام بکنند به احقاق حق، قیام بکنند به تحقق عدالت و بر علیه ظالم شوریدن. ولی زن امیرالمومنین وارد صحنه و میدان شدند و یک کار بسیار سخت و پرمرارت رو به عهده گرفتند. توی 4 سال و 9 ماه هم امتداد دادند تا اونجایی که دیگه گفتند من از شما خسته شدم و شما از من، اینقدر بر حضرت سخت گرفته شد. بعد از ایشون امام حسن همون مسیر پدر رو ادامه دادن، همون لشکری که امیرالمؤمنین در بیرون کوفه آماده کرده بودند، حضرت امام حسن اون رو آماده حرکت برای جنگ با معاویه کردند و قیام کردند به امر مقابله با طاغوت و ظالمی به نام معاویه. اینجا باز ناروایی ها و مشکلاتی پیش اومد که امام حسین ناگزیر شدند برای بقای اسلام به صورت موقت آتش بس اعلام بکنند. این آتش بس تا زمان حیات کثیف و منحوس معاویه امتداد پیدا کرد، 20 سال، و امام حسین در اکثر دوران عمرشون در امتداد حرکت امام حسن در اون آتش بس قرار داشتند. وقتی که معاویه عمر کثیفش به پایان رسید، حضرت امام حسین باز اومدن این امر رو برگردونند به اون قیامی که باید شکل میگرفت و بنابر شرایطی جلوش گرفته شده بود. قیام کردن بر علیه یزید و فرمودن اگر این قیام اتفاق نیفته اسلام باید برش فاتحه خوند و علی الاسلام السلام از بلیت الامتو براعن مثل یزید. اگر مردم گرفتار سرپرست و خلیفه ای مثل یزید بشن باید در اسلام فاتحه خوند، پس اینجا واجبه که من قیام بکنم. یه عده‌ای مخالف بودند با امام حسین، گفتن آقا، استدلالشون هم این بود، گفتن شما وقتی که داری میری به سمت کوفه داری میری به سمت شهری که مردم اون شهر با پدرت و برادرت اون کاری رو کردن که میدانی. تو دیگه تو این تجربه تکرار نکن اون رو، مگه مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده میشه؟ خب وقتی که با پدرت اون کار رو کردن و پدرت نتونست ادامه بده حکومت رو و توسط اونها به شهادت رسید، برادرت نتونست قیامش رو ادامه بده و مجبور شد که با معاویه دست به آتش بس بزنه، تو هم همین بلا رو سرت خواهند آورد. ولی امام حسین فرمودند که این قیام باید اتفاق بیفته. در نهایت هم حرفی که اونها می‌زدن در واقع درست شد و تحقق پیدا کرد، پیش بینی اونها درست بود. ولی چرا امام حسین قیام کردن؟ این سوال رو خود بهش فکر بکنید. یعنی اون کسانی که اومدن امام حسین رو نصیحت کردند، آیا بیشتر از امام حسین نفهمیدند؟ آیا امام حسین نمیدونستند که اگر برن به سمت کوفه چه اتفاقی میفته؟ سرش چی بود که امام حسین پافشاری داشتند و اینکه قیام اتفاق بیفته؟ خودشون فرمودند اگر قیام نکنند، سنت مقابله نکردن با ظلمه و تواغیت در جهان اسلام نهادی نمیشه و دیگه کسی جرأت نخواهد کرد بر علیه پادشاهان ظالم دست به قیام بزنه. اگر قیام امام حسین نبود دیگه هیچ کس جرأت نداشت بگه من باید بر علیه این پادشاه ظالم قیام بکنم. و امام حسین بر علیه یک سنت غلطی قیام کردن. اون سنت غلط چی بود؟ خلافت رسول الله که بر معیار فضیلت بود، یعنی امیرالمؤمنین انتخاب شده بودند به خاطر فضیلتی که بر همه مؤمنین و اصحاب داشتند، امام حسن به خاطر فضیلتی که بر همه دیگران از اصحاب و یاران امیرالمؤمنین داشتند، و امام حسین همین جور تبدیل میشد به سلطنت موروثی، ولو این که اون کسی که داره این سلطنت رو به ارث میبره یزیدی باشد که نماد و نمودار همه رذایل و زشتی ها و پلشتی ها هست. ولذا باید در مقابل این سنت غلط بایستند تا به مردم یادآوری بکنند خلافت رسول الله معیاری داره، و اگر از این معیار انحراف پیدا کرد باید در مقابل این انحراف ایستاد و قیام کرد. پس پیام بزرگ امام حسین برای ما قیام هست در طول تاریخ. ولذا بعد از شهادت حضرت امام حسین قیام های متعددی شکل گرفت علیه ظلمه، علیه خلفای ظلم، علیه پادشاهان و علیه اون کسانی که به ناحق بر مصدر حکومت نشسته بودن. یکی از اونها قیام مختار بود، یکی از اونها قیام زید و یحیی پسر زید بود، و قیام های متعددی که شکل گرفت. اگر قیام امام حسین نبود بنی امیه به این زودی از بیان نمی رفتند. بنی امیه با قیامی که در گوشه گوشه جهان بر علیه اونها شکل گرفت، با دعوت به خونخواهی اهل بیت از پادر اومدند و از بین رفتند، و الا سلطنت بنی امیه همچنان ادامه پیدا میکرد. پس قرآن از ما یک چیز خواسته که ما باید به اون هدف توجه بکنیم و در مسیرش قدم برداریم. قرآن از ما خواسته برای تحقق هدف رسالت پیامبر که عبارت است از گستردن دین بر همه جهان و غلبه اسلام بر شرک و کفر و ظلم، قیام بکنیم. فرموده کونو قوامین لله شهداء بالقسط. فرموده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. و سید الشهدا وقتی که داشتن حرکت میکردن به سمت کوفه فرمودند که من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرم حرم الله ناکثا لعهد الله ولم یغیر علیه بقول ولا فعل. بله، فرمودن من رعا سلطانن جائرن مستحلن لحرم الله. کسی که ببیند پادشاهی رو که داره حرام خدا رو حلال میکنه و ظالم هست و عهد خدا رو میشکند، پیمان شکن هست، مخالفن لسنت رسول الله، داره با سنت پیامبر مخالفت میکنه و یعمل فی عباد الله بالاثم والعدوان و داره در بین مردم به ظلم و سختگیری رفتار میکنه، اگر این رو ببینه فلم یغیر علیه به فعل ولا قول کان حقا علی الله ان یدخله مدخله، خداوند حق داره که این کسی که در مقابل این ستم سکوت کرده رو همراه با این ستم کار یک جا محشور بکنه و در جایگاهی که او در آتش قرار میگیره این کسی که داره میبینه و در مقابل این ظلم سکوت کرده رو در کنار او قرار بده. پس پیام قیام امام حسین برای ما این هست و این منحصر نیست در شخص خاصی و یا زمان و مکان خاصی، یک ملاک روشنی داره، همجور که امیرالمومنین فرمودن کسی که مظلوم رو ببیند و صدای فریاد دادخواهیش رو بشنوه و کاری نکنه، و همچنین سید الشهدا فرمودن کسی که پادشاهی رو ببینه که داره ستم میکنه، مخالف سنت رسول الله عمل میکنه، داره حرام خدا رو حلال میشماره و در مقابلش کاری نکنه، اینجور هست. اونجا امیرالمومنین فرمودن پیمان گرفته خدا و ما ملزم شدیم به اینکه قیام بکنیم. اینجا سید الشهدا فرمودن اگر دید و قیام برخلاف او نکرد در جایگاه او قرار میگیره و با او محشور میشه، در حالی که شاید به ظاهر او ظلم نکنه ولی چون در مقابل او سکوت کرده در همون جایگاه قرار میگیره. و روایات متعددی که از پیامبر و ائمه علیهم السلام رسیده که فرمودند کسی که صدای مسلمی را بشنود که میگه یا للمسلمین، من سمع مسلمن یونادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم، و شبیه این که متعدد توی روایت اومده، کسی که بشنوه یه مسلمانی داره بهش ظلم میشه صدا بلند میکنه که ای مسلمونا به فریادم برسید و جوابش نده، این خیالش نباشه اصلا مسلمان نیست. پس ببینید از متن قرآن، از اون هدف قرآن و نسخه و دستور العملی که ما داده و سیره پیامبر و ائمه، میرسیم به یک ملاک و معیاری که ما اگر میخوایم در خط قرآن و تحقق رسالت پیامبر قدم برداریم باید زندگیمون مبتنی بر قیام لله باشه. و کسانی در طول تاریخ باقی میمونند و از اونها در آسمان و زمین ذکر خیر میشه که توی مسیر خدا گام بردارند، ولی کسانی که در عرض زندگی حرکت کردند و از خودشون قیامی نشون ندادند، اومدن چند روز و شبی صبح و شامی رو گذروندند و عمرشون تمام شده و رفتند، از اونها یادی در تاریخ به نیکی نمیشه یا اصلا یادی نمیشه. اون کسانی در طول تاریخ مقتدا قرار گرفتند و مردم از اونها یاد خیر کردند و نور اونها پرچمی بوده برای هدایت بقیه مردم که این قیام رو انجام دادن. چرا؟ باز یک سنت و قاعده خدایی هست، فرماید کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذل جلال و الاکرام. چه چیزی در عالم باقی میمونه در طول تاریخ ازش یاد میشه؟ اون چیزی که وجه خدا بشه، صورت خدا بشه، یه پیوندی با خدا برقرار بکنه، ولی همه چیز از بین میره و هیچ یادی ازش نخواهد شد، چه به ظاهر خوب بوده باشه چه بد. تنها چیزی در تاریخ باقی میمونه که یک پیوندی با خدا برقرار کرده باشه و صورتی از خدا در اون تحقق پیدا کرده باشه، قیام لله درش اتفاق افتاده باشه. با این ملاک و معیار ما در طول تاریخ شاهد یک حرکت مستمر تاریخی هستیم از طرف ائمه علیهم السلام و از طرف اون تشکیلاتی که ائمه به وجود آوردن. همون جوری که وقتی پیامبر داشتند از دنیا می رفتند خداوند به پیامبر فرمود باید برای خودت جانشین مشخص بکنی و الا این حرکت امتداد پیدا نمکنه و رسالت تو به تمام نمرسه، و الم تفعل فما بلغت رسالته، که انه اصلا این رسالت رو انجام ندادی، باید امتدادش رو تو ریل و خط صحیح قرار بدی. ائمه علیهم السلام هم اگر داشت غیبت اتفاق می افتاد و این مجاهدت نزدیک 300 ساله خودشون رو یک ریل گذاری نمی کردن براش که امتداد پیدا بکنه، که انه هیچ کاری نکرده بودن، چون این زحمات، این نتایج، این خونه دلها، این شهادتها، این رنج و مهنتها و تبعیدها و زندانهایی که ائمه کشیدند در طول تاریخ غبار فراموشی روش میشست، دیگران میومدن تموم میشد و دیگه اون همه زحمت نتیجهش تبدیل میشد به هیچ. ولذا این حرکت مجاهدت مستمر تاریخی برای رسیدن به هدف قرآن که تحقق دین در سراسر جهان هست باید امتداد پیدا میکرد، بلکه باید توسعه و عمق پیدا میکرد بیش از اون حدی که در دوره ائمه بود. ولذا ریل گذاری انجام شد، تشکیلات در دوره ائمه به وجود آمد و حضرت صاحب الزمان و بقیه ائمه علیهم السلام دیگران رو حواله دادند به اینکه شما باید توی این تشکیلات حضور پیدا بکنید و این رابطه رو با هم برقرار بکنید، با هم مجالس تشکیل بدید. به یاد ابا عبدالله باید باشید، محرم ها باید برای ابا عبدالله عزاداری کنید، هر وقت میخواید گریه بکنید به یاد اون قیام گریه بکنید، به یاد کشتگان اون قیام گریه بکنید. اگر براتون مسئله پیش آمد باید گوشتون به فرمان اون کسی باشد که به معارف این دین آگاه تره، کسی که زحمت کشیده برای فهم این دین، به فقاهت رسیده، کسی که عدالت داره. ولذا هم خط و مسیر رو مشخص کردن، هم راه بری رو سپردن به کسانی که به این مسیر آگاه هستن و این قیام امتداد پیدا کرد و امتداد این قیام رسید به اون جایی که حضرت روح الله امام خمینی اومدند و قیام کردند با همون منطق. یعنی فرمودند در سال 22، در سال 22 یا 23 ایشون در دفتری که در آی وزیری داشتند و برای ایشون خواستند از امام که نامه‌ای بنویسند، امام فرمودند که همه قرآن یک نصیحت داره، یک جا ان تقوموا لله مثنا و فرادا، بیایید قیام بکنیم. و فرمودند قیام لله بود که ابراهیم خلیل رو به اون درجه رسوند، قیام لله بود که موسی کلیم الله رو به اون نقطه رسوند و عدم قیام لله هست که ما رو به این ذلت رسونده، به این بدبختی دوچار کرده، بیایید قیام بکنیم. و شروع کردن به مقدمات این قیام رو فراهم کردن و این قیام شکل گرفت و مراحل اجتماعی شد. 15 خرداد اتفاق افتاد تا رسید به سال 57 و انقلاب اسلامی. پس انقلاب اسلامی مبتنی بر منطقی شکل گرفت که قرآن برای ما به ودیعت نهاده و مبتنی بر سیره‌ای که ائمه این منطق رو به اجرا گذاشتند و گام به گام اون رو توسعه دادند و پیش رفتند. اما در طول این مسیر همینجوری که امیرالمؤمنین به تنهایی نتونستند قیام بکنند و هدف رو محقق بکنند، همینجوری که امام حسن وقتی که تنها شدند دیگه نتونستند اون مسیر رو با اون شکل و صورت ادامه بدند، همینجوری که امام حسین وقتی که تنها شدند اون پیروزی ظاهری نصیبشون نشد، امام خمینی هم به تنهایی این اتفاق براشون نمی افتاد. باید یک عده اصحاب و یاران همراه امام می بودند که اونها هم با همین منطق جان بازی کنند و عمرشون رو، نیروشون رو، توان و فکر و ارادشون رو بگذارن بر سر این قیام. ولذا در روایت از حضرت موسی بن جعفر نقل که فرمودند در آخر از زمان کسی از مردی از قوم خروج میکنه در حالی که عده‌ای در اطراف او گرد آمدند که قلب‌های اونها مثل پاره‌های آهن قوی و محکمه و در مقابل حوادث چون کوه محکم و استوار وای میسن. یه عده‌ای اومدن دور این ندا و دعوت الهی که توسط امام بر سر دست گرفته شده بود جمع شدن که هر کدوم از اونها میتونن برای یکی از ما یا برای جمعی از ما الگو و نمونه ای باشند برای قیامه برای خدا. ما هم اگر میخوایم مسلمون باشیم و دعوت قرآن رو تحقق ببخشیم، ما اگر میخوایم به واقع پیرو سید الشهدا باشیم و حرف سید الشهدا و قیام سید الشهدا رو امتداد بدیم و کاری بکنیم که در نهایت سید الشهدا پیروز تاریخ باشند، اگر میخوایم راه امیرالمؤمنین رو امتداد بدیم باید تو همین مسیر قدم برداریم و الا عمر ما هم تمام میشه و در تاریخ گم میشیم و حساب ما در قیامت سخت خواهد بود، چون به دستور قرآن عمل نکردیم و پیرو به عیمه خودمون نبودیم. بناست که در طول 13 شب که امشب شب اولش هست، ما علاوه بر این که منطق امام حسین و منطق این قیام و حرکت به سمت اون هدف نهایی که تحقق دین در همه عرصه های جهان هست رو مرور بکنه، با تعدادی از این یاران حضرت روح الله که برای حق قیام کردند هم آشنا بشه. کسانی مثل مرحوم سید علی اندرز بود که واقعا وقتی که آدم یک کمی از زندگی او را مخونه، چون هیچ کس تمام زندگی او را نمیتونه به قلم در بیاره و بازگو بکنه، چون بسیاریش از ما پوشیده، زندگی پنهانی زیادی ایشون داشته، ولی همون مقداری که ما باش آشنا میشیم و یادآوری میکنیم، حقیقتا اگر منصف باشیم مو به تنمون سیخ میشه و پشتمون میلرزه که اگر اینها کسانی هستن که دارن برای خدا قیام میکنن، پس ما چه کار میکنیم؟ پس ما ظاهرا همون کسایی هستیم که خوابیدم و احساس میکنیم که خیلی انقلابی هستیم. انقلاب با کسانی مثل سید علی اندرز بود تحقق پیدا کرد و پیش رفت، که بنابر اون چیزی که نقد شده امام فرمودن اگر 10 تا مثل سید علی داشتیم، جهان رو تحت سلطه دین در می آوردیم. این همون هدف قرآن با 10 تا مثل سید علی اندرز بود تحقق پیدا میکنه. اینها میتونند راهنمایانی باشند که ما به دامن اونها چنگ بزنیم و ما یک کمی بیایم تو این مسیر، یک کمی برای خدا قدم برداریم، یه کمی بشیم مثل این شهدایی که در طول این شبها انشالله باهاشون آشنا بشیم و کسانی هستند که در محضر ابا عبدالله بار یافتند و حسینی شدند در واقع. ولی سینه زن خیلی بوده، گریه کن خیلی بوده، شاید خیلی هم در طول زمان آنچنان اثری به فرد اونها مترتب نبوده باشه. نیت بکنیم، امشب شب اول هست، این محرمی که داره بر ما میگذره، این دهه‌ای که برش وارد شدیم و داریم میایم در هیئت برای ابا عبدالله عزاداری میکنیم و سیاه‌پوش امام حسین میشیم، از امام حسین بخیم که یه تکونی به ما بدن، از امام حسین بخیم قلب ما رو یک نظری بکنند، ما هم بشیم در خیل یکی از اون اصحاب خاصی که امام حسین انتخاب کردن، مثل اندرزگوها و مثل شهدایی که تو این مسیر قرار گرفتند و کار امام حسین رو پیش بردند. اون شهدایی که حضرت فرمودند من در همه دوران ها که نگاه میکنم بهتر از اصحاب خودم نمیبینم، ولی همه اون اصحاب منحصره در اون 72 نفر یا کمتر از 100 نفری که با امام حسین در روز عاشورا به شهادت رسیدن نبودن. از حضرت امام نقله که وقتی که داستان شهادت و مظلومیت شهدای کانال کومیل و هنزله رو براشون تعریف کردن، فرمودند اینها از ملائکه الله بودند. یا در بعضی از عملیات ها فرمودند کسانی که در این عملیات مقاومت کردند و پاپس نکشیدند، اگر در کربلا بودند هم با امام حسین باقی می‌موندند. پس راه همراهی با امام حسین و شهادت منحصر در زمان دهم محرم 61 هجری یا مکان کربلا نیست و این مفهوم کل یوم عاشورا و کل الارض کربلا هست، هرچند حدیث نباشه ولی مفهوم صحیحی برش بار میشه. این نیت رو بکنیم تا امشب و این دهه برای ما یک اثری داشته باشه. وقتی که از این ده شب، از این 13 شب خارج میشیم، احساس بکنیم که من هم یک گام نزدیک شدم به این که یار امام حسین بشم، نزدیک شدم به این که برم تو مسیری که اون شهدا رفتند، من رو هم احساس بکنم دارن عنایت میکنن، دارن هدایت میکنن به اون سمتی که جزء قوامین بالقسط باشم، جزء اون کسانی باشم که ندای ابا عبدالله رو پاسخ گفتن. شب اول سنت هست که یاد میشه از حضرت مسلم ابن عقیل، سفیر امام حسین در کوفه و شهادت مظلومانه ایشون. من فقط چند بیتی شعر میخونم و یک سلامی محضر ابا عبدالله میدم و تقدیم میکنم به مداح بزرگوار. یک صلواتی خط بفرمایید. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا مسلم ابن أمير. کوچه کوچه می روم شاید کسی پیدا کنم، ای دریغ از خانه ای تا لحظه ای مأوا کنم. می زنم بر قلب لشگر از یسار و از یمین، یا علی می گویم و بر رزم خود غوغا کنم. قطع سازم ریشه هرچه علی نشناس را، من حسینی مذهبم از خصم که پروا کنم. سنگ ها مهمان شناس و دسته نیشعله ور، در هجوم زخم ها یاد گل زهرا کنم. باغ ها را هرچه گشتم تیر بود و نیزه بود، آب هم در کار نیست افطار خود را وا کنم. بر لب و دندان شکستن نیز راضی نیستند، یاد اطفال عزیزت صبح و شام آوا کنم. از همان جایی که هستی جان زینب بازگرد، دل رو با روی ندارم تا که سر بالا کنم. رحم کن بر دختر شیرین زبانت یا حسین، عقده ها دارد دلم باید تو را افشا کنم. کاش بودم شام و کوفه تا که هنگام ورود، جسم خود را فرش راه زینب کبرا کنم. تیر کوفی چشم سقا را نشانه رفته است، خون بگریم خیش را همرنگ با سقا کنم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين.